از این روابط رد شیم بریم سراغ مبانی نظریه تربیت. مبانی نظریه تربیت با سه تا سوال همراهه، یعنی ما میخوایم اینجا به سه تا سوال جواب بدیم تا برسیم به روش ها. یک، تربیت مبناش چه شکلیه؟ ثابته یا متغیر؟ برای پاسخ به این سوال دو تا نظر وجود داره. یک، تربیت مبنای ثابت ندارد، تربیت مبنای ثابت دارد. فرقش چیه که ما بگیم تربیت مبنای ثابت دارد یا ندارد؟ ما به ازاش چیه؟ کجا اثرش آشکار میشه؟ بله؟ آفرین. اگر بگی تربیت مبنای ثابت ندارد، پاسختون منفی باشه، امکان ارائه اصول ثابت وجود نداره. نتیجه این چی میشه؟ چی گفت نسبیت؟ درست گفته اومده الان، شکال نمیخوام دعواش کنی. شما گفتی یعنی از جز تواضع حساب میشه. یکی کسی جواب داده فکر نیگه این دیگه الان اوجه تواضع دیگه، این الان تواضع ترکید. نسبیت اگه اصول ثابت وجود نداشته باشه شما نسبیت میشین، شما اخلاق و تربیتت نسبی میشه. چرا؟ مبنا نداره. در یک دوره تربیت بچه ها برای دادن فحش، برای گفتن دروغ، برای ظلم به دیگران، این میشه خوب. در یک دوره دیگه ای همینو میشه چی؟ بد. اینا الان ارزش هست، اینا الان ارزش نیست، فردا اینا چی میشه؟ برعکس میشه. اگر شما بگی تربیت مبنای ثابتی نداره، امکان ارائه اصول دیگه، شما بگو اصول تربیتی همه به میخندن، تربیت که اصول نداره، هر کسی یه اصلی داره. میشه در مورد اصول تربیتی کتاب نوشت؟ نه دیگه آقا، ثابت نیست، هر کسی برای خودش یک اصولی داره. اصول تربیتی من اینه که توش تغافل نیست، باید مشکلی بکنیم. اصول تربیتی شما اینه که توش تغافل هست، نباید معلم مشکلی باشیم. یکی اشتباه میکنه باید تونش که ما فهمیدیم اشتباه کرده، فکر نکن ما رئیس گله کرگدنایی. خوبه ما به رو بیاریم سر بچه ها. شما داری با بچه مش بازی میکنی، مثلا حواست پرت میشه، شیش میاره، مثلا شیش میذاره که شیش بیاره که مثلا یه مهره رو وارد کنه، بهش گو خیلی پستی، من فهمیدم الان مثلا دیگه ترکون دیاره، نه بفهمه با کی طرفه. خب به روش آوردی حریم بین خودت و او رو شکستی. این کار نکن. چیکار کنم؟ شیش آورد اشکال نداره، میاد داخل، بعد تو میندازی شیش نمیاد، بعد چند لحظه وجدانش درد میاد، اینجوری میکنه، یه شیش میاره میگه میشه من شیشمو به شما هدیه بدم؟ مثلا حالا به روش بیا، بعد که شیش میاره خوردی بخور، این که دیگه چیز واقعیه که نباید. اونایی که کار تربیتی میکنید، اونایی که تو مدرسه کار میکنید، که بعیدی سر میانه شما باشن افرادی که از این مسئولین بی‌نام و نشان باشن تو این جمع و برای خودشون بیرون برو بیایی داشته باشن، چه بسه چه میدونم شما کی اینه چی. پس فردا اسمش در میاد که عده‌ای از مثلا بزرگان نظام تو این کلاس‌ها بودن جز شیعیان ما، چه میدونم شاید هم نبودن الکی. عرض کنم که خیلی مهمه تو کارهای تربیتی تغافل کنید. حالا یه جای بگذر بذار رد شه، بعد یه جای کلی بگو، اون میفهمه، متوجه حرف رو بذاری وسط صاحبش برش میداره. به رو آوردن مچه بچه رو گرفتن، اقراق در مسائل تربیتی، کسی کار تربیتی کار فرنگی میکنه دنده پن باید داشته باشه انقدر سینه فراخ. بچه های چیزی میگن خاک به سرن فلان. کسی که کار تربیتی میکنه خودش انقدر ملتهب و مضطرب، از این چی در میاد؟ همین الان خودش داره سکته میکنه، بعد این میخواد مدیریت بکنه، میخواد با یه آرامشی یه مسئله رو حل کنه، این مسئله نبوده رو تبدیل به مشکل میکنه، مشکل رو تنش، تنش رو تشنج، تشنج رو بحران، میاد مدیریت بحران کنه. کسی میخواد کار تربیتی بکنه این اصول ثابت رو باید بدونه. تو کار با بچه‌ها که هیچی، حالا اگه مدرسه‌ای هستید، نمیدونم جایی کار تربیتی با بچه‌ها میکنید، کانونی، نمیدونم مهد قرآنی، هر جایی، خیلی حواستون به این چیزا باشه. تو برخورد با بچه ها. نباید به بچه ها رسوند که شما آدم های بدی هستید، چون اگر اونا احساس بکنن که بقیه اونا رو بد میدونن، خیلی زود بد میشن، خیلی زود. مثل بزرگان نیستن که حالا این کی هست که من بگه تو آدم بدی هستی؟ تازه آدم های بزرگش هم بعضن واکنششون میدن. مثلا بعضی وقت میبینی یارو سنش آدم بیشتر، ببخشید چند دقیقه وقتتون رو بفهم، اینو میگن در مورد ما. میام خب بگم، خب نه میگم بابا وضع مر رو به لغوه، مر رو کرام و ولش، تو چرا فهم کنه همه چی باید جواب بدی؟ اما اگر پاسخ این بود که تربیت مبنای ثابت دارد، چه اتفاقی میفته؟ امکان ارائه اصول ثابت هست. بلافاصله به ما اشکال میکنن که آقا ببخشید، شما میگید اصول ثابت هست، یعنی مثلا پیغمبرها اومدن اصول، بله پیغمبرها اومدن اصول ثابتی رو تأکید کردن، پیغمبر خاتم اومده، او چه کار کرده؟ اصول ثابت رو با یه بیان جدیدی چی؟ ارائه کرده. خب این پیغمبر خاتم اومده اصول ثابت رو داده، الان از اون پیغمبر 1400 سال گذشته. خب بابا جون تا قبلش میگفتیم هی اصول نمیدونم میومدن، این دیگه یه اصولی رو داده چی؟ رفته و ما هی جریان داشتیم، تغییر کردیم. اصول ثابت 1400 سال پیش داده شده، دینم که دین خاتم بوده، الان تکلیف ما چی میشه؟ راه حل قبل از تطبیق برید سراغ تفکیک. تفکیک چیه؟ چی؟ بله نه تفکیک چه؟ کی داره میگه اصول و فعل؟ باریکالله. ترکیب تفکیک اصول از افعال. اصول افعال یادتونه؟ حاج آقا مرتضی متحریشون اینا کتابه؟ خدا آبروش مؤمن و مؤمنه رو نبره. کتابه؟ چی؟ حماسه حسینی؟ چه ربطی داره؟ استروفل در کتاب آفرین سیره نبوی بحث نسبیت اخلاق. اصول اخلاقی چی هم؟ ثابت هم. افعال اخلاقی متغیر هم. البته باید حواسمون باشه اصول اخلاقی که ثابت هم حتما باید اخلاقی باشن، این افعال هم که متغیرن باید چی باشن؟ اخلاقی باشن هم. اصل احترام ثابت، اصل تشکر ثابت. خب فعلش چیه؟ در زمانهای مختلف افعال تغییر میکنه، ولی افعال باید اخلاقی باشه. هیچ وقت فحش دادن تشکر حساب نمی. آقا 1400 سال گذشته، 14000 سال هم بگذره، فحش دادن تشکر حساب، هرچند که خب در میان برخی از گروه های اجتماعی این شایعه دیگه، مثلا این برخی از این آدم های لاتوریت بی تربیت ها هستن، اینا به هم میرسن اول پرسیشون پاش خانوادگیه. من تو حقوق بحثی میکنیم میرسیم به توهین، میگیم توهین ناظر به توهین کننده و توهین شونده هم هست. مثلا دو تا از این عرض لباش من شکایت میکنم، آقای قاضی ما شکایت داریم اتاس این فلان فلان شده، یه فوش میده. چی گفته؟ ما گفته بیفرنگ. این بیفرنگ که جزء زیباترین عباراتی که در مورد شما به کار رفته که. اما اگه همینو یه آدم مثلا یه جمع نخبگانی، یه آدم های نخبه، یه آدم مثلا یه طبقه با کلاس اجتماعی، یکی بگیم به من گفته بی فرهنگ، این توهین حساب میشه. بین این دو تا آدم توهین نیست، اما بین این دو تا آدم توهینه. آقا توهین توهینه دیگه. نه خیر آقا، توهین توهین نیست. کی به کی چی گفته؟ یه آدم بی تربیتی هم همش پشت میده اینا، به اون گفته بی فرهنگ، دو روز میخنده به من میگه بی فرهنگ. بعد این آدم بیه مثلا معلم محترم دانشگاه، اونم یه معلم محترم تو جمع اساتید، نفر اول دومی گفته بی فرهنگ، این توهینه؟ قطعا توهینه. آقا بی فرهنگ اینا، با بی فرهنگ اینا فهم کنه؟ آره. کی به کی چی گفته؟ کی به کی چی گفته؟ خیلی فهم میکنه. آقا کلمه همون کلمه است، نخیر این کلمه از این جمع تا اون جمع، زمین تا آسمون، فضا شناسی، توهین فهم میکنه. این سوال اول، تربیت مبنای ثابت دارد؟ میگوییم بله که دارد. دو، بفرمایید.
اگر ما همینطوری هر عملی ندرست کردیم، در درست
منم کلمه حرم به کار بردم؟ من فکر کنم به کار نبردم، یعنی مطمئنم به کار نبردم، تواضع کردم گفتم فکر کنم. چه بسا ببینید، من نگفتم همه جا تغافل کنید. توی مدرسه 200 نفره یه بچه دزدی کرده، بیم سر صفحه. خب بچهای عزیز، یک سارق در میان شماست که از دفتر کیف خانم مدیر پول دزدیده، 1,000,000 تومان. خب به 199 نفر داری میگی یه امکان جدید برای شما وجود داره، اسمش چیه؟ دزدی. بچه‌ها فکر می‌کنن ای میشه این کارو کرد؟ دزدی؟ نه، تا قبلش اینو فکر نکردید. بعد ما 200 سال هستیم، هیچ کدوم از ما شاخ نداره. دوم، شاید من تا قبلش میگم اگه کسی کار خیلی خطرناک انجام بده، اصلا گناه قیافه او رو تابلو می‌کنه. الان می‌بینم چه خبر خاصی هم نیست. چرا میگن گناه گفته نشه؟ چون قبح گناه. من نمیشون میگم آره بابا این غیبت هایی که ما کردیم، اه پس بتونه آدم غیبت بکنه چیزی نمیشه که قیافش معلوم نی، نباید بگم غیبت کردن. یه جایی هست بچه های کارهایی میکنن، کار آثارش آشکار میشه، از رو اثر بست میکنیم، یعنی ما فهمیدیم به اتفاقی افتاده. خب بله، این اثر مال این کاره که اگر کسی این کار رو انجام بده خیلی بده، این اتفاقات براش میفته. الحمدلله که شما بچه ها علیمه نیستید، خیلی سیستم بچه ها ساده تر. ما به خودمون نگاه میکنم، به خودم میگم کنم یه کار انجام میدم، من فهمید آخشون بدی رو انجام بدم، شکلی نیستم بچه ها. ولی صبر میخواد، واقعا کار با بچه ها یه صبر عجیب میخواد. اما کسی که این صبر رو داشته باشه درو میکنه ها، درو میکنه. یعنی من خیلی اینو دیدم. ما حالا دبستان راهنمای مدرسه هامون دهشتناک بود، دهشتناک بود. یعنی مثلا محصه راهنمایی که بودیم، گفتم به بابتون 2000 تا دانش آموز بودیم، دو تا شیفت بود، هر شیفتی 1050 تا بودن. بعد اون وقت یه بار یادمه یه منطقه بود، از اون منطقه با مینیبوس بچه ها میمدن مدرسه ما و میرفتن. اون منطقه اونو محصه راهنمایی نداشت. اینا مثلا 6 تا 7 تا مینیبوس می اومد، تو هر مینیبوسی مثلا میچپیدن، مثلا مینیبوس که 15 تا 16 تا صندلی داره 50 نفر توشن بلکه بیشتر، تا در گرفته بود یه نفر مثلا ترکوت صورتش به اون شیشه. بعدم که به مقصد میرسیدن غالبا در رو که باز میکردن قبل از در پنجره فرار میکردن که کرایه ندن، موجودات خارق العاده ای بودن. یه بار مثلا مرسی که تحتیل میشد، ما که دوچرخه داشتیم و در باز میشد، یه نفر از بیرون نگاه میکرد میگه خدای کی تموم میشه، همینجوری فوج فوج جریه در مرسی میمد بیرون. اومدیم ما اون منطقه که ما بودیم، یه منطقه بود منطقه که منزل پدریم اونجا بود به هست پایین شهر مشهد، یه منطقه که معروفه که خیلی لاتای بنامی داشته، لاتای درجه یک. من خاطرم هست موقع یه پسرای با موتور اومده تو محل ما، نمیدونم یکی از این دخترای محل چیزی گفته بود، کاری شده بود، یکی از این لاتای محل ما با یه زنجیری که هر دونش باور کنید انقدر بود زده رو موتور، زده بود یا رو دماغ یا رو تو اینجا صاف شده تو صورتش، که چرا یکی از دخترای محل ما نمیدونم نگاه نامناسب میگه اینجوری کردی، به رو رو نگاه کن. معروف بود که لاتای عجیبی داره. ما از مدرسه اومدیم بیرون، این بچهای اون منطقه که سوار مینیبوس شدن، یکی از اینا انگار از تو مینیبوس به یکی از بچهای محل ما میگه آره شما که مال محل فلانید، یه فوشی به محل میده. من با دوچرخه اومدم بیام بیرون، دیدم یکی از این قولای همین محل ما داره میدوه سمت ماشین یکی از اون مینیبوسا. پسر داخل بود، یعنی فیلمشو بسازن بکنم روزی 5 میلیارد فروش کنین. این دست انداخ یارو رو از تو مینیبوس گرفت، یعنی داره مینیبوس در حال حرکت هنوز شتاب نگرفت، این اینو گرفته بود میدوید، انقدر کشید که از مینیبوس درش آورد با یه دست اینو کشید. مثلا ما اون موقع مدرسه میرفتیم این شکلی بود، ردیف آخر کامل ریش داشتن، دوباره راهنمایی ریش کامل، چند سال مردود شده بودن دیگه، هم دبستان هم راهنمایی، مثلا 6 سال مردود شده بود، یعنی از ما 6 سال بزرگتر بود، ردیف آخر می‌نشست، اینجوری طبقاتی بود دیگه. منم که اینقدر بودم کلا بالا رو نگاه می‌کردم، خیلی قد کوتاه کوچولو. بعد اینو کشیدم مینیبوس بیرون، شروع کرد اینو زدن، اون مینیبوس نگه داشت، بچه‌ها مینیبوس بودن وایسا، بقیه‌ش هم از پنجره می‌پریدن، با این تخصصشون بود دیگه که بیان دفاع کنن، دعوا گروهی بود. این داد زد بچه ها بیاین، اصلا تصویری که بوده 40 تا کله با هم برگشت، بچه هم دویدن اون سمت و آقا این کارتون هست خاکی، یه نفر گرد خاکی که میاد بیرون میکشن داخل، همجوری بود. یکی از این لاتای محل ما همجوری وایستاده بودم، مبهوت که خدای چه خبره. اینجور گو برو فلانجا به فلانی بگو بیاد سر چهار راه همون محله. حالا اون کیه؟ این هم کلاس دبستان ما بود. خب اینجوری بود، اصلا گردن نداشت، این شکلی بود. خب گفتم جریان حاجلی رو گفتم براتون. آره چرا یه نفر اگه میدونی یعنی گفتم. این با ما با این هم دبستان الان یادتون میاد، با این کلاس پنجم بودیم، مراقبه از جای دیگه اومده بودن. این نشسته بود کتاب باز میکرد اینجوری مینوشت، مراقب اومد بهش گفتش که چیکار میکنی؟ گفت دارم تقلب میکنم دیگه. گفت بلند شو. این بلند شد پلا رفت و این رفت تو حیات. این معلمه با یه دوچرخه کرسی ها بود دستاش این دوری دور میخورد اونا با اونا میومد. این رفت تو حیات چاقوشو در آورد پنجم دبستان، قشنگ این لاستیک و اون تیوب داخل زین هرچی که پلاستیکی بود همه رو به قسمت های مساوی تقسیم کرد، برای قیمه یه چیزی میشد استفاده کرد. بعد تمام سیما رو با لگد زد شکست، این با لگد زد این توقعی رو شرخر هم کچ، یعنی هر آسیه میشد به اون وسیله زد زد اینجور هم نگاه میکرد. رفت فردام دوباره همینجوری اومد. گفتم براتون دیگه قضیه یعنی اینجوری بود، گردن نداشت. عجیبم آدم قوی بود، عجیب. بعد ما دبستان که بودیم، چون مثلا من از اون موقع مثلا قرآن سر صف رو می‌خوندیم و فلان اینا، دست خون بودم کمک می‌کردم، مثلا ما به عنوان چهره مثلا علمی مثبت بودیم، لافا می‌گفتن این دست خون خوبیه مثلا کمک می‌کنه. این تقسیم بندی هایی داشت، مراتب داشت، مثلا نمی‌دونم اعظم داشت غیر اعظم داشت و بس اینا. آقا برو بگو حاجی بیاد. ما هم سوار دوچرخه شدیم، رگ غیرتمون زد بالا که دارید مثلا من دویدیم رفتیم. اینا یه جایی بودن گفتم که حاج علی فلانی، گفت حسن بود اسمش، حسن قناری میگفتم، بودم حسن قناری، فرمودن که حسن علی به فاقصا تشریف بیارید. آقا اینا مثل قرقی با موتور و اینا اومدن، یعنی یک فکر کنید 6-7 تا مینیبوس مثلا 200-250 تا پیاده شدن از این برم مثلا 100-150 تا بچه های این محله. یعنی تا بعد از ظهر، ظهر بود تا بعد از ظهر که اینا همجور دعوا بود میز، آخرش دیگه همه این یک عده این ور افتادن، یه عده اون ور سر و کله خونی. بچه آقا هم میخواستم نه، خیلی جالب بود با اینکه بچه بودن، اینکه چاقو بود از دسته نمیگرفتن، اینا چاقو رو از تیغه میگرفتن، خیلی فنی میزدن، اینجوری میگرفت، اینجوری میزد سه خط میفته، مثلا الان خل اینجوری بود چاقو فرو کنه که یه خط مینداختن مثلا کم یارو بترسه هم مثلا گرفتار نشن و اینا. خونی مالی همه ریخته، ما دو شرخ همینجور گوشته وایستاده بودیم میکردیم به برادران زارب، برادران مزرور. من مثلا توی چنین فضا وضعیتی بود واقعا. رفته رفته بودیم مسابقات قرآن اردوگاه باغرود نیشابور، یه پسر یزد بود، گفتش که با اون لهجه شیرین یزد، گفت شما رو کجا؟ گفتیم مشهد. گفت کدوم مره بودیم؟ فرانجا. گفت ما رو اونجایی با یه حالتی اینگاه مثلا اونجا رد شدود زده بودنش. اون مره ما رد میشنی بودن بشی رد میشی، نیازه بود نگاه کنی، نگاه میکردی که میکشتنه بشی رد میشی، من میزدن اینجوریه. خلاصه اما تا میخوام این عرض بکنم که کار تربیتی چطوری پاسخ میده. تا راهنمایی تو همون منطقه ما معلمایی داشتیم خاص بودن، این چیزی که واقعا الان من نگاه میکنم سخت میشه پیدا کرد تو مدارس غیره، حالا غیر از مدارس غیر انتفاعی، تو مدارس دولتی. تو مدرسه با همون وضعیت ما معلم داشتیم وسط ادبیات یه بس اخلاقی میکرد، همه مبهوت بودن، همه از اون لاتی که 6 سال نمیدونم مردود شده و با چاقو میاد مدرسه، چاقوشون باز بود، کسی چاقو بسته چی جیبش نمیذاشت، تای جیبو یه سوراخ میکردن، چاقو باز بود، این باز بود، وقتی که دسته میخواد به تیغه وصل بشه یه برآمدگی داره دیگه، این باعث میشد از جیبشون نیفته پایین، یه سوراخ بود تیغه میرفت داخلش، بعد این باعث میشد چاقو بمونه که موقع دعوا در میارن وقتی که باز بکنن نیست دیگه بزنن، با چاقو باز میومدن مدرسه بعضیا. بعد تو این فضا معلم وسط بس یه نکته اخلاقی میگفت. ما تو همون مدرسه بودیم، یه وقت سال 67 بود، مدیر مدرسه برگشت گفتش که ابتدای سال 67 مثلا شاید فروردین بود، هنوز قطعنامه رو قبول نکرد ایران، اومد گفتش که آره مثلا گفتن برای جبهه ها خون میخوان و اینا، بچه‌ای که چند سال مردود شدن، سر زور بود، صبحی‌ها رو گفتن نرید، ظهری‌ها اومدن، یعنی 2000 نفر همه تو حیاط مدرسه بودیم.
اعلام کرد، گفت مدیر اون موقع گفتش که اونهایی که میتونن خون بدن، یعنی چند سال مردود شدن، سنشون زیاده و اینا، اینا یه قدم بیان جلو. 2000 نفر اومدن جلو، 2100 تا بودیم. بعد گفت نه این چیز نیست، ما میخوایم اونایی که میتونن خون بدن. بعد یه نکته ای هم هست، گفتن بچهای راهنمایی اونایی که سنشون بالا چند سال مردود شدن اگه بخوان میتونن اعزام بشن به جبهه. اونم آره، اونایی که میتونن اعزام بشن و خون بدن، خواهش میکنم اونایی که فقط میتونن بیان جلو. 2100 نفر رفتن جلو، یعنی قشنگ یادمه یه قدم معصرف جلو، مدیر اون پشت میکروفون شروع کرد گریه کردن تو همون مدرسه ها. اینا مال این بود که یه معلم هایی یه کارایی میکردن، یعنی لاتری، من این که میگم لاتای اون موقع یه چیزی داشتن، یعنی تو محل ما یک موجودات خارق العاده بودن. اول محرم ماستا کیسه بود، اول تمام علمکش همین لاتا بودن، اول محرم ماستا کیسه، نه چرت و پرت میخوردن نه کاری میکردن. تو محرم یکی چیزی میگفت حفظ که محرمه. اینو من بارها دیدم، نه یه بار نه دو بار، صدها بار دیدم. مثلا که تو آل نار بگیره تو محرم سفر میشد گره، کاملا پایین بود کرکره، اصلا اینکه مثلا با نوامیس و فلان مثلا اینجوری بودن، سلام آبجی رد میشدن مثلا قشنگ. منو داره یه مرام میده، نه مثل این شکلات الان که خوش گوشتن لات. یه معلم تو نظام تربیتی کار خودشو میکرد، یعنی من سر کلاس شما میدی مثلا یه کاری میکنه، نکته ای که بقیه معلم ها به رخ میکشن به رخ نمیکشید. مثلا از اول چون معلم ها بودن فلامی و زنی فلان، بعضی های ترتبت هم ده مثلا آقای فلامی، آقای فلانی، آقای فلانی، بعضی از چون میخندن به ما میگه آقا، اینا قسم باز میگفت آقا. یا یه اتفاقی میفته میگه حالا اشکال نداره، من مثلا اشتباه کردم، کوتاهی کردم، خوب نگفتم. خب الوار که نبودن بچه ها، لات بودن، شاغوکش بودن، ولی آدم بودن. بعد مدتی میدیدی بچه ها از او دارن تأثیر میپذیرن. مثلا معلم های داشتیم اومدن با ما مثلا فوتبال بازی میکردن، بعد اون لذا کامل من یادمه اون رگه های تربیتی عمیق چه تو درستان چه تو راهنمایی بود توی ما. مثلا ما کلاس چهارم بودیم، چهار سال معلم های ما خانم بودن، سال چهارم درستان یه معلمی داشتیم خیلی نو اندیش بود، یعنی نمیدونم کجان الان، هر جا اصلا خود ان شاء الله پشت پناهشون باشه. مثلا گفت این کارو بکنیم اون کارو، تو مدرسه یه چند تا آدم کوتاه‌بین بودن، گفتن آره مثلا ایشون اینا رو میگه، این بچه‌ها پایشون ضعیف میشه، کلاس پنجم تو امتحان نهایی گیر میکنن. و این بنده خدا متهم شد به این کاره، بچهای کلاسش ضعیفه. ایشون هم توی دفتر گفت خب اگر چیزه یه مسابقه برگزار کنید، یه مسابقه علمی برگزار شه بین همه کلاس‌های چهارم، کلاس منم مثلا باشه. من 5 تا 6 تا کلاس چهارم بودیم. اون سر کلاس گفت بچه‌ها مثلا این کاری که ما سر کلاس می‌کنیم، مثلا چیز میآورد، خیلی وقتا با این روش‌های نوینی که با بازی آموزش میدن می‌خواست این کارا رو بکنه. حالا کی مثلا دارم میگم سال 64 مثلا 64 65 مثلا، بعد توی موزه ضعف قرار گرفت بنده خدا. گفتیم که باشه، گفت آره قرار شد یک امتحانی برگزار بشه بین کلاس‌های مختلف، گفتم مثلا شما هم آماده باشید. من به خدا همینو گفت، رفت زنگ تفریح بود، گندلات کلاسمون اومد در واسه که سیناری بیرون، از امروز شروع باید بکنیم به درس خوندن. حالا خودش چند سال مردود شده با معدل 1.4 منفی مثلا، گفت باید برنامه‌ریزی بکنیم. حالا بیا اومدی چیکار باید بکنیم؟ چه می‌دونم فکر کنیم یکم. مثلا این بنده خدا خونش نزدیک مدرسه بود، یه خونهشون چیز داشت پایینش مثلا یه حالت پارکینگ، ما پارکینگ نمو پارکینگ خیلی مزه. بیاین بعد از اون بچه‌ها موظف بودن نمیاد، گفت نه با چاقو میزنن، همه باید میرفتن اونجا دست میگه آمادگی. من منم میرفتم اونجا میگم مثلا بگو اینا، تخته درست کرده بودن. لات مدرسه دنبال این بود که خانم معلم ما آسیب نبینه، استفاده از نقاط قوت. بعد گذاشتن و چقدر ما وقت گذاشتیم و سامی اومدم درس ها رو مرور میکردیم، ارو میخوندیم، املا میگفتم، فلان تصیح. خود این که یک آدم خنگی بود، اومدیم امتحان گرفتن، کلاس ما با یه اختلاف فاحش، چون ما خیلی انگیزه داشتیم که بگیم معلممون خوبه، خیلی هم بچه ها دوست داشتن اون خانم رو. خب برگذاشت اونجا، آدم احساس میکرد که این نگاه سالم این خانم معلم چطور بچه هایی که اصلا تو دبستان بعضی ها به یه انحرافاتی دچار بودن، تو دبیرستان ما نمونه شو نمیدیدیم، ولی یه رگی دارن، اون رگ غیرتشون از اون استفاده بکنیم. برای اون حوصله میخواد دیگه، اونجا یه معلم میخواد سر کله بزنه با یه زیر ججونه و با صبوری، با آرامش، با احترام. از اول میگی ببین من تو رو میشناسم، اول تو رو خوندم، تو همون فلانی هستی، بدون ما تو رو هم میشناسیم. ما خوب وقتی من احساس کنم همه حریم ها بین من و طرف مقابل از بین رفته، دیگه چیزی برای دست دادن نخواهم داشت. مبنای ثابت تربیت چیه؟ فعل اخلاقی. فعل اخلاقی چیه؟ اون ملکاتی که انسان بر اساس اونها باید خودشو بسازه. سوال: به نظر شما چه فعلی اخلاقیه؟ فعلی که مبتنی بر دیگر دوستی باشه، فعلی که وجدان ما دستور بده، فعلی که عقل بر اون حاکم باشه، فعلی که سعادت رو بر ما در پی داشته باشه، فعلی که لذت بیشتری ایجاد کنه. همه اینا ممکنه فعل اخلاقی دوسته بشه. این بحث رو مفصلا در کتاب فلسفه اخلاق با هم مرور میکنیم و 17 تا نظریه رو ما با هم بحث خواهیم کرد در مورد فعل اخلاقی. چه فعلی اخلاقی است؟ نظرات بسیار متنوع و در این حال بعضیش با هم متعارض. مبنای ثابت تربیت چیه؟ فعل اخلاقی. بر اساس فعل اخلاقی است که باید انسان ها چی بشن؟ اون اصول بالا مبناش فعل اخلاقی. حالا فعل اخلاقی چیه؟ انشاءالله کتاب فلسفه اخلاق. بفهم نه نه این فعل اخلاقی میگیم باری که حالا این فعل اون فعل نی. فعل اخلاقی هفته آینده خواهیم گفت، یعنی اون فعلی که عمل بهش میتونه ما رو به کمال برسونه. این فعل اون عمل نیستش. اونجا اصل اخلاقی عملی که الان انجام میدهیم، این فعل اخلاقی اون عمله نیست. در واقع به همین اصله برگرده، این دوتا فعل هم معنا نیستن. اما که فعل اخلاقی دقیقا چی مد نظره انشاءالله تو کتاب بعدی میرسه. خب آما میخواییم تربیت رو با یه مبنای ثابتی پیش ببریم. جایگاه خود کجاست؟ خود همه ماها میدانیم که ما دارای خودیم. اونم چند تا خود؟ دو تا خود. جای خود کجاست؟ اگه جای خود کجاست، سه تا نکته رو ذیل خودش داره. یک، ما در مقام تربیت باید با خود بجنگیم یا باید خود رو پرورش بدیم؟ بله؟ یعنی چه هر دو؟ گروه سرود نداریم. حالی ایش بیده حال نمیده. بله.
استعدادهای خوب و پرورش بدیم با استعدادهای بد مبارزه کنیم.
خودش خوب.
خود دانه خود مبارزه. خود دانه
بدون دست. بله. سرکوب نه. آره. حالا شما جواب منو بدین. شما الان دارین ایشونو سرکوب میکنین. من جواب منو بدین. خود عالی رو پرورش بدیم با خود دانی مبارزه بکنیم. خب نه از بین میره. نه، خود دانی اصولا چیه؟ سرکشه. باید جلوشو خود عالی رو باید پرورش بده. چون خود دانی پرورش نداده خودش میاد. ما باید تفکیک بکنیم بین خود واقعی و خود کاذب، خود عالی و خود دانی. خود واقعی رو ما باید چی؟ مبارزه، نه سرکوب. مبارزه یعنی جلوی زیاد خواهیشو بگیریم، بگیم حق تو اینه، جلو تو میگیریم. سرکوب یعنی از آن بگیم چی بهت نمیرسه. خود واقعی رو باید پرورش داد. کسی حق این که خود واقعی خودش رو تخریب بکنه، تضییع بکنه نداره. ولله العزتو ولرسولهی ولل لل مؤمنین. ما حق داریم بگیم من خاک بر سر من بکنم، من هیچی نیستم، من فلان بهمان پست دنیه. آقا چی دارم بگیم؟ تواضع میکنم. شما خیلی کاره غلطی میکنی که تواضع میکنی. ما حق این که عزت خودمون رو زیر پا بذاریم تو حرف زدن، یه لباس یه پوشیم همه ما بخندن. این کار کردم که هیچ کس فکر نکنه من آدم خوبی هستم، ولی میخوام نیمه شب برم نماز بخونم آدم خوبی بشم. نمیخواد نماز بخونی، چون نماز احمقا قبول نیست. بی فکر، ما حق نداریم خودمون رو جلوی دیگران در مورد ضعف قرار بدیم. خود واقعی رو باید چی؟ خود کاذب رو باید باهاش مبارزه کرد. نفس کشی یعنی جلوشو گرفتن، به میزان نیاز بهش بدی، بیشتر از این بزنی تو صورتش. تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. به خود واقعی باید عزت داد، او رو رشد داد، جلو خود کاذب رو باید گرفت. میخواد علوا و فساد ایجاد بکنه، باید لغش رو گرفت، گوشش رو پیچید، گفت تا اینجا بیشتر حق تو، غذا تا اینجا، خورد تا اینجا، خواب تا اینجا، شهوتم تا اینجا. این میخواد طغیان بکنه، بزن تو صورتش. نفس کشی، مبارزه با خود، مال خود کاذبه. پرورش خود مال خود واقعیه. همزمان داریم یه بخشی رو پرورش میدیم، جلوی زیاده خواهی یه بخش هم میگیریم. بله؟ واقع بینی به معنای تحقیر خود نیست. الان شما از من یه سوال میپرسین، من چجوری جواب میدم؟ بلد نیستم جواب شو. میگم من نادان چیزی بلدم، من نافهم، اینجوری میگم. میگم عوض میخوام، این در حوزه تخصص من نیست، منو تحقیر کردم خودمو؟ نه. اگه بگم الکی بلدم حرف بی خود بزنم، خودمو تحقیر کردم. اون کاری که انسان رو در نگاه دیگران، در چشم دیگران ذلیل میکنه، از اون جایگاه انسانیش میاره پایین، ما اون کار رو حق نداریم انجام بدیم. ولی اگه اقرار بکنیم یه جایی به این که تخصص ما جامع نیست، خب این که یک اعتراف واقعیه در مورد همه صرف مونه. کی میتونه ادعا بکنه همه چیز رو همه کس داند؟ دو، مرحله خروج از خودخواهی. ما بعد از خودخواهی خارج شیم. خودخواهی خوبه یا بده؟ بله؟ بس آفرین. کی گفت بسته به خودشه؟ چجوری؟ آفرین. خود عالی رو بخوایم رشد میکنیم. همه ما باید خودخواه باشیم. خود عالیمون رو بخوایم، عزتمون، حقیقت جوییمون، میل پرستشمون، اینو باید هی بخوایم. آدم شدنمون رو باید بخوایم. دوست دارم آدم شم، خودم رو دوست دارم، آدم بودن خودم رو دوست دارم. خودخواهی کی بده؟ وقتی خود دانی باشه. تمایلات دل، دلم میخواد. خب دلم میخواد همون شهوت، همون غضبه. این خروج از خودخواهی شهید مطهری میگن اگه دقت بکنید مراحلی داره. از من طبیعی آغاز میشه. کسی که فقط خودشه چجوری از خودش خارج میشه؟ با ازدواج. یعنی اولین خروج از خودخواهی با ازدواجه. انسان وقتی ازدواج میکنه منیتش بخواد نخواد تبدیل به ماهیت میشه. اگرچه که بعضی ازدواج هم میکنن بازم منم. یعنی گاهی اوقات مثلا کی میگه باز من مشکل دارم، چه پسر چه دختر، میگم مشکل چی؟ آره من تو زندگیم اینو میخوام، بعد اون اینجوریه، این من دلم اینجوری میگه، اون اینجوریه. من اینو میگم معذرت میخوام، شما کلن منی، برای چی ازدواج کرده؟ خب تو که همش اینو دلت میخواد، اینو دوست دارم، اینو خوشم میاد، اینو بدم میاد، اینجوری میپسندم. خب خونه پدرت میمونده توی اتاق، خودم خودت رو دیوونه نمیکردی هم بچه مردمو، همش منی، من اینو دوست دارم. خب الان اون اینو دوست داره، چیکار کنم؟ خب من اینو دوست دارم، خب اونم اینو دوست داره، اونم یه منه دیگه، نیم من که نیگه، چیکار کنیم؟ این نمیدونه اصلا کجا داره میره. خروج از من طبیعی اولین خروج با ازدواجه. یه پله جلوتر من قبیله‌ایه، اون تعلقات قومی و قبیله، حالا قبیله در زمان ما خیلی معنا نداره، ولی یه پله بالاتر اون اطرافیان. اگر ما میخوایم یه پله بریم بالاتر، باید به محل بعدم علاقه من باشیم، من قبیله ای رم بهش احتمام بکنیم. گاهی اوقات آدم ها رو میبینیم طرف ازدواج کرده، نسبت به خودش و همسر و فرزنداش خیلی احتمام داره، ولی از این دایره که خارج میشه انگار بقیه آدم نیستن. نه، ما علاوه بر اون من طبیعی خودمون که ازدواج میتونه خیلی تعدیلش بکنه، یه پله بالاتر باید به اطرافیانمونم نسبت به اونا چی داشته باشیم؟ احتمام و تعصب داشته باشیم. کمک هم که میخواییم بکنیم، قرآن به ما میگه از کی شروع کنید؟ از همسایه، ذوی القربا، اونایی که ارحام ما هستن. سوم، من ملی، یه پله بالاتر هموطن دوستی. هر خب شما کجای یزدی؟ ما اصفهانی. بزنیمش. هم وطن ماست. یه پله بالاتر. من انسانی. انسانی. هم نوع دوست باید باشیم. این اتفاق عجیب و واقعا تأسف آوری که اخیراً در کشور ما افتاد نسبت به یه دختر بچه مظلوم اهل افغانستان. خب یه عده نادان را افتادن دنبال این که به خاطر یک افغانی که یک ایرانی را نمی‌کشن، به خاطر یک انسان قصاص می‌شود. تمام، جمله بعدی نداریم ما. خب نه، حالا اون افغانی بوده، خاک بر سرت بکنن. ارزشات این شکلیه، افغانی ایرانی مثلا ملاک اینه. خب این پاکه یه دختر بچه مظلوم مورد تعدی قرار بگیره، بعد بکشن، تیک تیکش بکنن، اسید بریزن رو جنازش. خب کسی که این کار رو کرده کجایی بوده؟ ایرانی. اون کجایی بوده؟ اگه انگلیسی یا فرانسوی بوده، به نظرم باید این بچه و پدر و مادر و تمام فامیل و مسئول نظام جمهوری اسلامی رو دار بزنن، اگه انگلیسی یا فرانسوی بوده. اما اگه افغانستانی یا لبنانی یا پاکستانی یا اینا بوده، مهم نیست دیگه، ایرانی این کار کرد. من یه ذره کاریکاتوریش کنم، ولی همینه دیگه. لبنان 200 آدم کشته میشن به درک، فرانسه 30 آدم کشته میشن، همه ما مشکی باید بپوشیم شام بگیریم بریم سفارت. خب اونا 200 بودن، اینا 30 تا. وا، شما یه لبنانی رو با یه فرانسوی یکی میکنی؟ وا، آدمه. آدم دیگه، آدمه، با آدم، 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 آدم. فهم میکنم. ما در سطح کلانش اینجوری فکر میکنی و نگاه میکنیم، کفش معلومه چی میشه. یه کسی یه غلطی کرده، با شدت با او باید برخورد بشه مطابق قانون. انسان انسانه. ما نگران کیم؟ من بارها گفتم، هی تکرار میکنم، از قصه خودم که تکرار میکنم، ما نگران کیم تو این عالم؟ نگران همه ایم. ما حتی دوربین مخفی نشون میده مردم رو تو غرب میبینیم، نگرانیم، قصه میخوریم برای آدم ها که در غرب هستن، یک عده خبیث نذاشتن پیغام فطرت به اینا برسه و الا اینا تو این وضعیت باقی نمیموندن. ما نگران اینهاییم. ما هر جا وقت پیدا میکنیم برای اینا دعا میکنیم. ما اینجوری زندگی کنیم. من نگران همه آدم هاییم که تو دنیا مظلوم واقع شدن. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین. چرا یه کاری نمی کنی؟ چرا نگران نیستید تو الان مستضعفن؟ حق به اونها نرسیده، حقشون ضایع شده. مهم نیست. بالاتر، من الهی. ما دغدغمون انسان ها نخیر، ما دغدغمون دردیه که برای همه ما خلق الله داریم. این دیگه محدود به انسان نیست، انسانیت انسانه، نه حیوانیت انسان. لذا ما اگه لازم شد راه میفتیم میریم یه جای دنیا، ولی مردمی نمیخوان، ما برای اونا جان خودمون رو فدا میکنیم تا اونا بفهمن حق اونی که بهشون گفتن نیست، یه چیز دیگریست. و نه فقط انسان ها، هر چی که خداوند آفریده. ما یه کلاغ هم آب بخوره، از این ور میریم که آب خوردن اون حیوان قطع نشه، داره آب میخوره. کلاغ با اون صدای بی خودش مخلوق خدا هست یا نه؟ اگر درست باشه این جریان که حضرت موسی علی نبی نوالی علیه السلام از خداوند درخواست عذاب کرد، خداوند فرمود موسی جان شاید گفتم براتون سفالگری بلدی؟ نه حالا از خود خدا بارش کنی سه چهار تا اینجوری بندن کاسه یه چیز درست کن، دفعه بعد بیار با خودت. والا میریم یاد میگیریم چند تا چیز با همجوری دست درست کرد اینا با خودش برد طور سینا. خداوند فرمود که موسی بشکن این چیزایی که ساختی رو. خدا خب زحمت کشتم اینا مثلا این کاسه این شکلی شده. خدا با یه کاسه درست کردی میگم بشکن نمیشکنی. هی به من میگی مخلوقات تو عذاب کن. اگر درست باشه این جریان در تاریخی من خیلی تحقیق نکردم. اینا مخلوق خدا، این مورچه هم مخلوق خداست. وقتی کاری به تو نداره کاری باش نمیشه باش. این بعد لذا این آدمی که فقط اول شکم خودش، شکم و شهوت خودش، حالا این تموم شد، حالا به خانواده هم چیزی برسه، این آدم نی. اگر کسی دلش برای تمام عالم نتپه، این تو مرحله آدمیت به معنای دقیق کلام یه درجاتی از آدمیت انسانیت درش هست. ما دلنگران کیم؟ دلنگران اینم هستیم که چرا صدا تولید میکنید تو اقیانوس و نهنگای بیچاره گروهی خودکشی میکنن؟ بچ این کارو میکنید؟ ما نگران اینم هستیم. یه نهنگ به آب افتاده نشون میده، میگم خدای کمک کن که این بتونه برگرده. نهنگه که نهنگ مخلوق خداست. ضرورت توجه و پرورش همه استعدادهای خود واقعی. خود واقعی ما استعدادهاش تو کدوم حوزه‌ن؟ هم جسمه، هم روحه. تو حوزه جسمی ما قفلت کنیم، میگم آره جسم که مهم نیست. قطعا جسم مهمه، جسم باید پرورش پیدا بکنه در خدمت روح باشه. جسم رو رسیدگی نکنیم، بهداشت، تغذیه، سلامت و همه چیش. بدن ما چقدر خواب نیاز داره، چقدر غذا نیاز داره، چی نیاز داره، باید مراقبت بکنیم. مثلا تو غذا خوردن هی بریم نمیدونم فست فود بخوریم، خب این جسم به خطر میفته. این موادی که ما دیگه از این گفتم شاید براتون، میگه این بستگان ما از این فست فودیا جوان هم سن سال ما از چند وقت پیش رفته 6 جا یا 3 جا دو طرف و آره 6 جا شکمش رو سوراخ کردن که نمیدونم این چسبندگی پیدا کرده نه معده‌اش رودش به خاطر همین غذای فست فودی اینه که نمیدونم چیشیا که این چربیاش اینه، پنیر پیتزاش اینه فلان. خب اینو مضره. ما میگیم نه بابا ما چیز نیستیم، ما دنبال این بحثای جسمی نیستیم. آقا این جسم امانت خداست، ما حق نداریم باشخوار خوری از بین ببریمش. بعد جسم که سالم نباشه روح نمیتونه خوب پرواز بکنه. یه وقت از خدا از باب امتحان به ما بیماری میده، اون بحث دیگه، یا خودمون رو بیمار میکنیم. خب جسم که داغون شد میخوای بندگی بکنی، حال نداری، بدن کشش نداری. دوم روح ما هم باید پرورش پیدا بکنه. چه شکلی؟ فراگیر، متوازن، حد اکثری. همه استعدادها فراگیر به صورت متوازن در حد اعلا. اگر اینا با هم جمع شد انسان کامل درست بشه. پس ما با خود واقعی پرورشگونه برخورد میکنیم، از خود کاذب خارج میشیم تا برسیم به مرحله درد. خود واقعی رو چطور پرورش میدید؟ تو همه حوزه ها. خود واقعی ما باید در همه اوضاع جسم و روح در تمام زیرشاخه‌هاش چی بشه؟ پرورش پیدا بکنه. تک بعدی نگاه بکنیم، جسم نتونه ببینه، روح به هدف و نتیجه که باید برسه نمیرسه. رسیم به روش‌های تربیتی که دو تا نکته رو می‌خوایم اینجا اشاره بکنیم، بعد بریم سراغ تکمیلی که حالا برخی از بحثش برسای شاید مورد ابتلاتر و زمینی تره، یعنی یکم از حالت مفهومی وارد مصادیق شیم، شاید یکم درد دله. پرورش همه جانبه به اینه که جسم و روح هر دو پرورش پیدا بکنن. اشاره در محور قبل کردیم، اینجا بگیم که اون کلیتی که ما توی مبانی نظری تربیت گفتیم استعدادهای خود واقعی باید کامل دیده بشه. این استعداد خود واقعی کامل باید دیده بشه در حوزه تعلیم و تربیت چه شکلی میشه؟ یعنی در جسم و روح چه اتفاقی باید بیفته تا ما بگیم جسم و روح همه جانبه پرورش پیدا کردن؟ اون اتفاق چیه؟ برای فهم اون اتفاق برای جسم باید نگاه ما از افراد و تفرید چی باشه؟ فارغ باشه. به چه معنا؟ در مورد جسم ببینید، شکی نیست که جسم ما یه نیازهایی داره. یه نیازهای مادی است، از خوردن، خوابیدن، نیازهای جسمی، هر چیزی. اینا رو باید در نظر گرفت. نه دچار یه رهبانیتی بشیم که اسلام ممنوع کرده، غذا نمیخورم، ازدواج نمیکنم، نمیخوابم، بعد یه آدم خمود بیحال خوابالو گشنه نعیف یه دم در میزنی افتاد مرد، ورق کاغذ از جلو بزنی یا پشت میفته. به ما اینو نگفتن. از این ور یا از اون ور، حالا افراط یا تفریط این وری یا افراط تفریط اون وری، برسیم چی بخوریم، چی بخوریم، هرچی بود، هرچی بود میخوریم. خب نه برای نهار مثلا هندونه و مثلا پنیر با نون، آره نون و پنیر و هندونه که خوشمزه است. شام چه؟ شام چیزه نون و پنیر گردو مثلا. حالا بعضی ها نمیدونم دیدین تو اطرافیان خیلی انگار چیزن، اینا جزئه اون مثلا بایسته های وحیانیه. مثلا غذا آوردی نهار فقط کتلته، برنج نیست، نه یعنی نهار برنج نیست؟ نه نهار برنج نیست. این نهار میشه برنج نباشه؟ آره الان شده دیگه. ببینی انگار یه چیزی کمه. شام چی بود؟ عادت کرده؟ خب تر کن عادت شد. شام چی بخوریم؟ هیچی. مثلا وقت نگرم چی درست کنم؟ سبزی داریم؟ پنیر، نون پنیر سبزی میزنیم، بعد میدونی چای میخوریم، مشتی. هیچ اتفاقی نمیفته. باور کنید من خدا ضعف میکنه. برای چی ضعف کنه؟ نون پنیر سبزی مفید گردان بود که خب بهتر. افراد تفرید نباید کرد. ما نیازی، من روزی 2 ساعت میخوابم، 2 ساعت کلان. حالا میشه یه دنم تمریناتی و نمیدنم عمل و مغز و اون، ما آدم عادی مثل خودمونو میگیم، بدن ما یه ساعتی خواب نیاز داره، یه ساعتی برای خوردن، یه ساعتی برای تفریح کردن. این رو باید رعایت کرد. موارد خاص رو بذارید کنار. فشارهای غیر متعارفی که به بچه ها میارن توی این سیستم های آموزشی، اینا غلطه، غلط. توی این کار انجام بده، اونو بخور، اینو نخور. این یه باری ببریم مثلا بچه ها رو در یک فضای قرار بدیم برای کنکور بخونن، خب باید یه چیزی بخورن که برای کنکور بخونن. یه وقت نشون میداد این ورزشکارای تیم وزنه برداری بودن، میگه برای ما رفتیم اردوی آماده سازی قضا عدس پلو میدن به ما. بابا این یارو که میخواد وزنه بزنه، میخواد یه بودی 250 کیلو رو برداره، این عدس پلو بخوره، این وزنه رو برده بگو میله خالی رو حرکت بده، نمیتونه. او فرق میکنه با من و شما. افراد نیست که او بگه مثلا من اینقدر باید گوشت ماهیچه بخورم، مثلا اینقدر گوشت ماهیچه میدیم ماهیچه کیلو چنده. بابا این میخواد بره المپیک. افراد تو با ما فرق میکنه، تفریح تو با ما فرق میکنه. ما هیچ چیز رو تو جسم نمیپذیریم. مثلا دستاتو بشون، نه بابا ما دیگه توکل به خدا کردیم، دست خاکی بود تو حلقش. توکل نیست، این حماقته. تو روح چی؟ ما تو پرورش روح باید حواسمون باشه. روح هم معرفت میخواد، هم گرایش میخواد، هم شناخت میخواد، هم میل میخواد، هم دانستن میخواد، هم خواستن میخواد. اینا بدون همدیگه کامل نمیشه. آدم های تکبودی رو نگاه کن، الا ماشاءالله. آقا روح معرفت میخواد یعنی چی میخواد؟ یعنی پرورش باید بدیم 2 تا چیز رو. 1 علم، 2 عقل. تو تکمیل به این اشاره کم میکنیم، اما همینجا ببینید ما کلید کردیم رو علم. عقل چی؟ بذار شما تعجب نکن که یه دانشمند، یه آدم خیلی عالم، خیلی چیز بلده، عقلش کار نمیکنه، تدبیر نداره، کارای میکنه که انسان فهم کنه این آدم 20 سال از سن خودش بچه تره، کوچکتره، عقبتره. علم و عقل با همن. علم برخی از علوم مسموعن، علومی که ما میشتریم، همین حفظیاتی که محفوظاتی که هست که حجمش هم متاسفانه خیلی زیاده. بخشی از آموزش هم این ابتکارات و خلاقی، این علوم مطبوع با طبع کار داره، خیلی با گوشکاری نداره. این لازمه؟ بله. اما کافی نیست. حالا شما بیا تو نظام آموزشی ما بگو کجا برای روح ما قسمت معرفت، پرورش عقل در نظر گرفتن. تا جایی که دلت بخواد علم، آموزش در حد. ببینید واقعا من کتابای دبستان رو نگاه میکنم تعجب میکنم، الان برای چیه این همه؟ برای چیه؟ نیاز نیست، واقعا نیاز نیست. خیلی از اینا رو کم بکنی هیچ اتفاقی نمیفته. یعنی ما وقتی نگاه تو نظام دانشگاهش هم همینه، نگاه میکنید میبینیم نزدیک به نصف چیزایی که خوندیم اگر نمیخوندیم هیچ اتفاقی نمیافتاد. به جهت منفی، به جهت مثبت، اون به جای اون نیم میتونستیم کارای دیگه بکنیم. عقلمون رو روش بدیم، علممون رو روش کرد. آموزش، 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 آموزش. جای عقل کو؟ خب چی باید تو عقل به ما یاد بدن؟ چی باید پرورش بده بکنه به جای آموزش؟ چی؟ اندیشیدن، فکر کردن. بچه ها فکر بکنن، رویه کنجکاویشون، رویه تعقلشون، رویه تفکرشون رشد کنه، سوالمند بار بیان. نیست. قرآن میگه و تلک الامثال نضرب حال الناس و ما یعقلها الا ال کی قل العالمون و ما یعقلها الا العالمون. علم و عقل علم مقدمه عقل بشه. کسی میتونه تعقل بکنه که عالم باشه، و ما یعقلها الا العالمون، عالم بشه که تعقل کنه. ما عالم میشیم که تعقل کنیم. اگه بچه کوچیک دور و برتون هست، ببینید بچه‌ها تو عید یا تابستون، حالا عید تابستون هم که عیدم که این پیک نوروزی رو میدن مثل میرزا بنویس، بچه‌ها بعد ازشون بمون بشه. تابستون که بچه‌ها از زیر بار فشار مدرسه خارج میشن، فارغ البال و فارغ الذهن، تعداد سوالاشون ببینید، تعداد کنجکاویاشون، تعداد پرسیدناشون. اگه پیک تابستونی هم طراحی نشه امسال آقای و خب خوند خوند شنید نوشت نوشت خوند انجام داد بسه، حالا یکم وقت بدیدین فکر کنه، شو به دوربر نگاه، هیچ وقت نیست، بنویس بنویس بنویس. با فشار میایم از مهر تا اسفند کتاب درسی رو تمام میکنیم، از فروردین شروع میکنیم به دوره کردن، یعنی از اول مهر نمیدونم. ولی یه محترم شما هم مشق دارید، یه روزانه مشق برای ما هم میاد، اولیا محترم امشب کار انجام بدن، اینا رو انجام بدین، ببرین کادو بچسبین بزنین تو نایلون، بیارین معلم نمره میده میفرسته براتون. گرفتاری شدیم ما. کار دستیار رد مقدسی خانوادگی زیاد درست کنید، فلان چیز را درست کرده و بیا آن نیمه و کار دارم. تظاهر شما از پدر مادر و بچه ها چیه سیری بیکارش هستن، بچه چی آوردی ما انجام میده و سلام سر رفته مثلا. این نیستش واقعا.
شما
اطرافیان
شما
کی
میخواد
واقعا این تفکر برسه؟ همه کار ما بکنیم از دفعه چه کار کنیم؟ دو تا کنم برای امام زمان بذارید دیگه.
خیلی از دوستان و دانشجوها و بزرگترها و کوچکترها که پیش این دوره همین حرفا رو میزنن، چرا اونایی که بانی اکثریت در واقع نظام آموزشی ما رو دارن واقعا نمیتونن چی مشکل دارن که این کتاب ها عوض میشه؟ یعنی بقول شما باز باید کنید. من واقعا برای جالبه که بگیرم هم رفت که مثلا شاید رو تایی شیخ هم میزاری در برمه های جلال جایی ما که استاد یاد کنید به ده دوازده تا فرمی ها و برای همین به اینجا ها رسیدم.
بله همینطور. یعنی من کمتر آدمی دیدم که بگه من تو این کلاس تو این مجموعه این شدم. خب کمتر آدمی دیدم. غالب آدم ها یه چیز از استاد گرفتن بعد خودشون حرکت کردن. بچه ها میگن ما چی کار کنیم؟ میگن ببین خودت یه کارای حاضری بکنی، یعنی میخوایی بسید استاد چی کار کنیم؟ این کار بکن استاد تمام شد حالا چی کار کنیم؟ تو هیچی نمیشی، خودت حاضری کار کنی، یعنی ولت کردن حالا خود همه کاری انجام بدی. رارم خدا اتقلا اتقلای از علکم فرقانه. اما که چرا نمیشه؟ دو تا نقطه، دو تا کلمه هست. اعتقاد توان. یک، خیلی اینه که بند و شما میگیم قبول ندارن. دو، اونایی که قبول دارن توان ندارن، برزشو ندارن. حالا این با حسن نظر بود، اما اینکه بعضیا توی چیزایی رزق روزیشون تو همین است دیگه. مثلا یه اتفاق ممتدی افتاده دیگه، ما به همین عادت الان به هم میگن خب حالا اینو شما نگو فلان چیز بگو، ای بابا دیگه ما 10 سال همینا رو گفتیم بلدیم، بزنین همینو بگیم. چیز جدید بخوام بگم باید کار جدید بکنم دیگه، سخته. اندیشیدن، فکر کردن، علم بعد مقدمه عقل بشه. ما فقط علمو میگیم 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 میگیم، عقل رشد نمیکنه، مهارت عقلی رشد نمیکنه. تعداد باسوادای الان جامعه ما، اونایی که تحصیل تکمیل دارن، سه برابر نسل قبله. آمار طلاق هم سه برابر نسل قبله. نمیخوام بگم عامل طلاق فقط اینه، اما سوال اینه که اگه عقل آدم رشد بکنه، چقدر روی مسئولیت پذیری و صبر و تحمل و کنار اومدن و تفاهم و فهم اونم میره بالا. آدمی که سر کوچکترین مطلبی دعوا میکنه و لجاجت میکنه و ادامه میده، این معلوم عقلش رشد نکرده. ولی همه میفهمیدیم بابا وقت برای لجبازی نیست، داریم به عنوان زن و شوهر با هم زندگی میکنیم، این زندگی ما تمام میشه. 10 سال لجبازی میکنه، خب بعدش چی؟ بعد 10 سال یا تو مردی یا اون دیگه، مگه چقدر باهم کنیم؟ وقت نداریم برای لجبازی، عقلمون کمه. هی کش میدیم به خودمون میام 95,000 زندگی اون هدر رفت. بله خاک بر سرت کنن، هدر رفت، خاک بر سر تو هم بکنن. آره خاک بر سر منم بکنن. گرایش تو حوزه خواستن، تزکیه نفس، ما باید کار کنیم آدم ها علا تزکیه باشن. التزکیه بودن به معنی نماز و روزه نیست، نونارش نکنیم. آدم ها باید یاد بگیرن در مقابل خودشون بیستن، تسلیم، هرچی دلمون بگه. داره بیجا میکنه که بگه. آدم باید مزکا باشه، بتونه جلوی خودشو بگیره. چه شکلی؟ یک تقویت اراده، خودنگهداری رشد بکنه تو آدم. به ما یاد بدن، یاد بگیریم خودنگهداری کن. بچه ها پولتیجی میگرفتن مثلا روزانه و اینقدر. من در پدرم مثلا پول میدادن مرد باید پولتیجی بهش باشه چقدر؟ مثلا یه 20 تومانی که از اول دبستان بودیم. بچه ها 5 زاری میگرفتن، با 5 زار این یه شیرایی بود، شیر پاکتی کوچیک، یه سگوشایی هم بود و یه کیکای بودش مدن کیک شکری، با 5 زار میرفتن میخریدن. 20 تومن یعنی 40 روز از اونا. بعد 20 تومانی رو که ما میگرفتیم، من خودم اینجوری بودم، دلم نمیمد 20 تومانی رو بخاطر 5 زار خورد کنم. نه شاید نقشه پدرم بود، بعدشون سوال کنم. پولا رو خرج نمیکنم. بعد همش توصیف کردم من مردم، تو جیب مرد باید پول باشه. لذا این یه اصل شد. حالا خوبتیشو کار ندارم، من خیلی علیکی بیرون چیزی بخورم نیستم. مثلا بریم اینجا چیز بخوریم، اونجا چیز. چرا این موقع تفریح آدم بیرون میره، مثلا با خانواده، با دیگران یه جایی میره، بریم فلان جا وایسیم همه دوغ مثلا آولی بخوریم، بریم بخوریم، علی چیز هستن. اما که خودم هی اینجا اینو بخورم، اونجا اونو بخورم، بعد الان گرسنه‌ام شده، بعد یار گرسنه‌ام شده، میرسیم خونه چیز میخوریم. اون که یکم بتونه خودت رو نگه داری ایجاد شد با همین 20 تومانی مثلا، حالا بگید بعد شده 50 تومانی. 50 تومن پول دارید؟ آره اینش 50 تومانی. 50 تومانی این شکلیه مثلا بعضی از بچه‌ها. 50 تومن خیلی پول بود، مثل زمان شاه بود، خوب بود مملکت، مثلا نشده بود که هم بود همیشه رو برا بود. من اراده باید تقویت شه، باید کاری بکنن و کاری بکنیم که بچه ها بتونن جایی بگی این کار رو بکن، این کار رو نکن، الان این کار رو نکن، الان از این بگذر، الان این برنامه رو نبین، الان این فیلم رو تماشا نکن. 2 جهتگیری خیر، بلفل شدن فطرت آدم ها. طرف به بچه کوچولوش یه بسته بیسکویت از این پتیبارها میداد، تو مهمونی میرفت، از این بزرگا که 4 ردیف هست، 4-5 ردیف توش داره اینجوری میبینیم کشویه، میبینیم اگه تا آخر مهمونی اینو تموم بکنی بخوری، آخر شب فلان جایزه رو بهت میدم، از یه توپای مثلا 6 رنگ 7 رنگ برات میخرم. بچه میبینیم مهمونی 2-3-4 تا میخور دیگه میل نداشت، بیسکویت هم باید تموم میشود، چیکار میکرد؟ یاد میگرفت که بقیه یه چیزی بده. حالا بچه شما دوستاش اومدن خونه، شروع کرده با دوستاش بازی کردن، اتاقشو ریخته بند، ولی نگاه میکنی این تو این کار بقیه رو تو اسباب بازیاش مشارکت داده، داده اونا بازی کردن، به مثبت نگاه کن. باز بچه اومدن اینجا رو کردی طویله. آره بد میگی، نگاه کن این میتونست بچه ها خواستن برم تو داقه در رو بلگه نمیذارم برم تو، مثل بعضی از این بچه که معلوم این شکلی بار اومدن، بچه ها برده تو اتاقش، وسایلش آورده، باشون بازی کرده. یعنی خودخواهی به معنی منفی کلمه نداره، جهتگیریش خیره. حالا اتاق ریخته بهم 10 دقیقه وقت بذاری جمع میشه دیگه. از کوچیکی بچه ها اینو یاد بگیرن. بعد حالا شما بگید مثلا پدر و مادری که مهمون میخواد به پدر و مادر میگه آره دارن میان، هیچی هم نداریم، اینا هم همش میخورن، بچه هم داره نگاه میکنه خوشی بار میاد. این که روایت مهمان روزی خودشو که میاره بماند روزی تو رو، یعنی وقتی میاد در واقع داره به تو خیر میرسونه، روزی تو رو بخوشو، نه دستشون خالی بود. اینا نمیگم دستش خالی، این یه چیز دیگه است. ولی خب اینا آمدن به آخر 6 پیمانه برنج مصرف شد. این آدم نمیدونه با بعضی حرف میزنه با کله بزنه کجای صورتشون، اینقدر که نمیفهمن. بعد بچه نگاه میکنه یاد میگیره که نسبت دیگه هم باید اینجوری باشن. خب قضاشو اینجوری بهش میدیم، ساندویچو اینجوری میدیم، میبره مدرسه، زیاد با بقیه توضیح میکنه، یاد میگیره چیز دادن، هدیه دادن، هدیه گرفتن. پس خب این آروم آروم جهتگیریش خیر میشه که من باید به دیگران خیر برسم. این خوبه، تقویت کن بهش، دامن بزن. دو به کارگیری بهترین روش. بعضی هم مثلا کلاس یارو اومده سلام کنه، آره بچه‌م بچه‌ای دیگه که میان خونه رو ریخته مثل فلان جا مثلا، اصلا حواسش به قسمت خیلیش نیست، فقط این طرفش رو میبینه.